بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 185، سطر 8. اما القائلون به جز این لا یتجزا ولا هو جسمون فمن حججهم ان کل جسم فانه قابل للتفریق. در مقابل قول حکما دو قول وجود داشت که حکما هر دو قول رو مردود می دونستن. یکی ترکیب جسم از اعضاء لایتجزایی که جسم نیستند، دیگری ترکیب جسم از اعضاء لایتجزایی که جسم هستند. در این فصل قول استدلال هر دو گروه نقل میشه، ادله هر دو گروه نقل میشه، ولی هیچ داوری نمیشه. در فصل بعد بدون توجه به ادله شون قولشون باطل میشه، به دلیلشون کاری نداریم، تو فصل بعد قولشون رو باطل میکنیم، در فصل بعد تر دلائلشون رو باطل میکنیم. الان فقط طرح دلائله. اون قول که میگوید جسم مرکب است از اجزاء لایتجزایی که جسم نیستند، اون رو مقدماً نقل میکنیم. قول بعدی رو که قول زیمقراطیسه و معتقد است که اجزاء لایتجزا هم جسم هستند، اون رو مؤخراً نقل میکنیم. الان میخوام وارد قول اول بشیم که قول زیمقراطیس نیست. فرق بین ابطال قول و ابطال دلیل اینه که ما ادله میاریم بر علیه قولشون، این میشه ابطال قولشون. دلیلاشون رو باطل میکنیم، میشه ابطال دلیلشون. یک بار قولشون رو با ادله خودمون باطل میکنیم بدون توجه به دلیلی که دارند، میگیم این دلائل بر علیه قول شماست. اینجا در این صورت قولشون باطل شده، به دلیلشون کار نداشتیم. یه بارم همین دلایلی که تو این فصل میخونیم مطرح میکنیم، یکی یکی جواب میدیم. خب عرض میکردم که قول کسانی رو میخوام نقل کنیم که جسم مرکب از اجزای لایتجزا میدونند و اون اجزای لایتجزا رو هم جسم قرار نمیدن. دیروز اشاره کردم که برای این گروه 9 تا دلیل نقل میکنیم. دلیل اول اینه که هر جسمی رو ما ملاحظه میکنیم میبینیم قابل تفریقه، یعنی میشه اجزایش از هم جدا کرد، اجزای فرضیشو میشه از هم جدا کرد، میشه شکست برید به طوری که براش اجزا درست بشه. بعد دوباره میشه همین جسم تفریق شده رو تألیف کرد. از اینجا کشف میکنیم که هر جسمی ابتدا مؤلف است، بعدن مفرق میشود. دلیل بر تألیف هم اینه که میبینیم بعضی جسم ها سختتر شکافته میشن، بعضی آسانتر شکافته میشن، چون تألیفشون فرق میکنه. نه این که فکر کنید جنسشون فرق میکنه، اینا معتقدن که جنس اجسام یا به تعبیر ابن سینا طبیعت نوعی اجسام فرق نمیکنه. و این چنین هم نیست که فاعلی باعث شود که این جسم سختتر تفکیک شود، اون جسم آسانتر تفکیک شود. علت هیچ کدوم از این جهات نیست. علت صعوبت و سهولت تفکیک اون تألیفه. یکی تألیفش فشرده تره، سختتر تفکیک میشه، یکی تألیفش سستره، آسانتر تفریق میشه. پس خود همین صعوبت و سهولت تفکیک نشون میده که تألیفی در کار هست. سعی میکنه که تألیف رو برای جسم درست کنه، یک بار از راه تفریق که چون قبول تفریق میکند و بعد هم قبول تألیف میکند معلوم میشود که از اصل تألیف داشته. یک بارم میگه وقتی میبینیم بعضی جزها سختتر تفکیک میشن بعضی آسونتر تفکیک میشن، کشف میکنیم که تألیف دارند. وقتی تألیف رو درست میکنه اینطور میشه، حرفش به اینجا میرسه که کل جسمن فمؤلفون یا فلهو تألیفون. بعد میگه خداوندی که این جسم رو ساخت قدرت بر تألیف داشت و این جسم رو مؤلف آفرید. چون قدرت به ضدین تعلق میگیره، اگر خدا قدرت بر تألیف داشت قدرت بر تفریق هم داره، یعنی قدرت دارد که این تألیف رو معدوم کند. تفریق رو اینطور معنا میکنیم، تألیف رو معدوم کند، این قدرت رو داره. حالا فرض میکنیم که خداوند این کار کرد، یعنی تألیف رو معدوم کرد، تألیف این جسم معدوم میشه، دوباره یه جسم کوچکتر درست میشه، اونم تألیف داره، تألیف اونم معدوم میکنه تا میرسد به جایی که تألیف به قول ما بالمره معدوم میشه، یعنی دیگه اصلا تألیفی نیست، به تعبیر دیگه اصلا اجتماعی نیست. این چنین نیست که جزئی کنار جزئی چسبیده باشه، اجتماعی تشکیل داده باشه و تألیفی درست کرده باشه، بلکه دیگه تألیف به کلی از بین رفته. خب اونجا که تألیف از بین میره دیگه قابلیت تقسیم و تفریق هم نیست، چون اگر قابلیت تقسیم باشه معلوم میشه هنوز تألیف باقی است، هنوز اجتماع باقی است، و این خلف فرضه، چون فرض کردیم که تألیف بالمره رفته. پس اینجا فقط عدم تألیف هست، عدم اجتماع هست و در نتیجه عدم قبول قسمت. الان رسیدیم به چیزی که قبول قسمت نمی کنه، و چیزی که قبول قسمت نمی کنه جسم نیست. پس اینی که ما بهش رسیدیم جسم نیست، بنابراین جسم رو تحلیل کردیم به جزئی که جسم نیست، یعنی تفریقش کردیم، به عبارت بهتر تألیفش رو از بین بردیم، رسیدیم به جایی که دیگه اصلا تألیفی نیست. اونجا که تألیف نبود قابلیت قسمت نیست، و چیزی که قابل قسمت نباشه جسم نیست. پس اینی که الان ما بهش رسیدیم بر اثر تجزیه جسم دیگه باید جسم نباشه. این دلیل این گروهه که تحلیل میکنن شی رو، یعنی جسم رو، به اجزایی که اون اجزا جسم نیستن. کاری نداره به این که حالا این اجزا متناهیان یا نامتناهی، الان بحث در این نیست، فقط میخواد ثابت کنه که این اجزا به دست آمده جسم نیستند. حالا تعدادشون متناهیست یا نامتناهی اون بحث دیگه است. خب اگر جسم نباشند، بود نداشته باشند، میتونن تعداد نامتناهی داشته باشند، وقتی که ابی نداره بگیم تعدادشون هم نامتناهیست، ولی این بحث در اینجا مطرح نیست. تمام همت این مستدل این است که جسم بودن اون اجزایی که بر اثر انحلال به دست میان نفی کنه، جسم بودن اونها رو میخواد نفی کنه و ثابت کنه که اونها جسم نیستن. این دلیل اول بود از نه دلیلی که در پیش داریم. بله، الان بحث فقط در تقسیم فکری و خارجی است، و حتی تقسیم وهمی را هم ما در اینجا داریم نفی میکنیم، و حتی عقلی را هم، چون وقتی تعلیف به کلی از بین رفت، تعلیف به کلی از بین رفت دیگه قابلیت هیچ نوع قسمتی نیست. دلیل خب با دلیل ثابت کردیم از بین میره، میگیم خدا قدرت داره این از بین ببره، من شدنی، اگه شدنیه پس میرسیم به چیزی که جسم نیست. حالا ما رسیدیم یا نرسیدیم کاری نداریم، ولی میتونیم برسیم. ما فقط همینو میخوام ثابت کنیم که میتونیم برسیم به جزئی که جسم نیست. حالا تلاش کردیم و نرسیدیم، اون مهم نیست، همین اندازه که بتوانیم برسیم کافی است. معلوم میشه این جسم از اجزایی که جسم نیستن ترکیب شده، منتها ما نتونستیم بهش برسیم. اگر خدا بخواد میرسیم، و خدا هم میتونه ما رو برسونه به اون جایی که جزئی رو به وجود بیاره که اصلا توش تألیف نیست. تو قدرت بر تألیف داره، قدرت بر نفی تألیف هم داره، نفی تألیف به طور کامل. اگر نفی تألیف به طور کامل شدنی باشد، پس این جزء میتواند جسم نباشد. ما نمیخوام بگیم جسم هست یا نه، میگیم میرسیم به جایی که میتونه جسم نباشه، همین اندازه برام کافیست، ولو نرسیدیم، ولی شدنی است که برسیم، به همین کافیه برام. دلیلش اینه که کل جسم قابل لتفریق فهو مؤلف، قابل لتفریقی که قبول داریم، هر جسمی مادامی که جسم بعد داره، مادامی که بعد داره قابل تفریقه، قابل تفریقه ولو تفریق وهمی. پس بنابراین هر جسمی چون قابل تفریقه پس مؤلفه. مؤلف بودن اینطور ثابت کرد یک. و دلیل دوم ما بود، دلیل دومش این بود که اجسام در صعوبت و سهولت تفکیک با هم تفاوت دارن و این تفکیک عاملی ندارد جز تألیف، چون عوامل دیگر هم به نظرش میرسه اونها رو رد میکنه، میگه عامل صعوبت و سهولت تفکیک این نیست، این نیست، این نیست، و اقسام زیادی میاره میگه اینا نیست، نتیجه میگیره پس علت صعوبت و سهولت خود تفکیک، خود تألیفه، خود تألیف. ذات جسم نه، هر جسمی مؤلفه، حالا این تعریف ذاتیشه یا عرض لازمشه هر چی هست، کاری نداریم به این که چیه، بالاخره تعریف داره و تعریف ازش نمیشه گرفت مگر اینکه خدا بگیره، و اگر گرفت دیگه جسم نیست. تعریف درسته دیگه، همه میپذیرن، همه میپذیرن که جسم قابل تقسیم هست، چرا؟ چون بود داره، اونجا که بود بیاد قابل تقسیم میاد، ولو ما نتونیم تقسیم کنیم، ابزار تقسیم نداشته باشیم، ولی قابل تقسیم هست اونجا که بود هست. اگر تعریف هست قابل تقسیم هست، اگر تعریف به کلی از بین رفت قابل تقسیم از بین میره، و این معتقده که خدا میتواند تعریف رو به کلی از بین ببرد، و چون میتواند پس شدنی است که تعریف از بین بره. اونجا که تعریف از بین رفت ولو دست ما دسترسی پیدا نکنیم، اونجا که تعریف از بین رفت جسم از بین میره، چون جسم غیر مؤلف ما نداریم، جسم باید تعریف بشه، جسم باید قابل تقسیم باشه، چیزی که قابل تقسیم نیست تعریف نداره، تعریف نداره جسم نیست. مقابله نداره، نتیجهش با قول حکما نمیسازه، ولی حرفاش درسته، به ظاهر حرفاش درسته، حرف رو میرسونه به این که ما از تجزیه جسم میرسیم به جزی که اون جز جسم نیست، این رو دیگه فیلسوف قبول نمی کنه.
خب حکما میگن که تقسیم آبی نباید ادامه داره، این آقای فرمان اگر یه جا متوقف شد اونجا جسم نیست،
اونا میگن، حکما میگن تا بی نهایت تقسیم ادامه دارد و هرچی هم تقسیم کنید با جسمه، اینا میگن که تقسیم تا بی نهایت ادامه پیدا نمی کنه، به یه جا میرسیم که دیگه جسم نیست. خب اینا با هم مخالفه
میگن، اگر میگن یا حتما میگن، یعنی اگر یه جا متوقف
بشه میتونه تقسیم به یه جا برسه متناهی بشه، و مدعیان که متناهی میشه، مدعیان به یه جا میرسیم تقسیم متناهی میشه، خب شما میگن به هیچ جا نمیرسیم تقسیم متناهی بشه، اینا میگن میرسیم به جایی که تقسیم تموم میشه، وقتی تقسیم تموم شد دیگه جسم قابل قسمت نیست، قابل قسمت نبود دیگه جسم نیست.
خب همین دیگه، اگه از قابل قسمت نبود از جسم بودن خارجه که
خب شما قبول ندارن که از جسم خارج بشه، این میگه از جسم خارج میشه، میگه از جسم بودن خارج میشه، خب شما میگن از جسم بودن خارج نمیشه، همین اختلاف دیگه، این چونه چه حرفای محکم رو بزنن، اینا مخالف محکم دارن حرف میزنن. این از یاد این که خدا میتواند تألیفی رو که به این جسم داده کاملا ازش بگیره، نمیتونه، ادعاست، یعنی نمیتونه خدا این کار رو بکنه، با حکمت بسازه میتونه بکنه، حالا کار بی حکمت میتونه بکنه یا نه؟ میتونه بکنه دیگه، وقتی میتونه پس میشود، ما به بیشتر از میشود احتیاج نداریم، میشود که این جز جسم نباشد، همینو ما میخوام ثابت کنیم، ولی حالا این جز جسم هست یا جسم نیست، الان ما که به اون جز نرسیدیم. میگیم میتوانیم برسیم به جزئی که خدا تعلیف رو کاملا ازش گرفته باشه. وقتی تعلیف بگیرم قابل تقسیم ازش گرفته شده، پس جسم نیست. اینطوری داریم استدلال میکنیم. چرا از حکمت خارج؟ چرا خدا از حکمت؟ اگه تعلیف از جسم بگیره از حکمت خارج میشه؟ قدرت داره این کارو بکنه یا نه؟ نمیگیم کرده. قدرت داره این کارو بکنه یا نه؟ مسلم قدرت داره. خب اگه قدرت داره خلاف حکمت هم که نیست. چرا جسم از جسم نزه خلاف حکمته؟ این که خلاف حکمت نیست که. دلیل نداریم که این کارو میکنه. ولی دلیل داریم که میتونه. بله این کار شدنیه. دلیل نداریم برای اینکه خدا این کارو کرده. ولی دلیل داریم برای اینکه میتونه این کارو بکنه. همین اندازه که میتونه این کارو بکنه، این کار شدنیه. وقتی شدنی بود، پس میشود چیزی داشته باشیم که از تجزیه جسم به دست آمده ولی خودش جسم نیست. خب اون حرف دیگری است. بله اون حرف دیگری است که اگه جسمی چطور جسم میسازه. ولی الان باید ببینیم که شد ما دیگه چیزی به دست بیاریم که جسم نباشد. اون یه بحث دیگه است که ما میتونیم از چیزی که جسم نیست جسم تشکیل بدیم یا نمیتونیم. الان اون بحث نیست. الان ما استدلال رو میخوام بفهمیم. استدلال ظاهرش تمامه، اشکال برش وارد میشه، شاید صد تا اشکال برش وارد میشه.
همین تیکه رو
حالا اینو باید سب کنید تا ببینید چجوری رد میشه. درست کردم در چند فصل بعدی رد این حرف ها میاد. اصل استدلالشون فهمیده بشه کافیه. دیگه حالا چطوری ردش میکنیم انشاءالله بهش میپردازیم. صفحه 185 این سطر 8. اما القائلون به جزء لا یتجزا ولا هو جسمون، کسانی که قائلن به جزئی که اون جزء دیگه تجزیه نمیشه و جسم هم نیست، فمن حججهم از جمله حججشون این است. اولین دلیلشون اینه ان کل جسم فانه قابل للتفریق. این روشنه، همش جملاتی که میارن تقریبا بدیهیه. بله دیگه، به خاطر اینکه ابعاد داره، به خاطر اینکه ابعاد داره قابل تفریقه. هر جسمی فانه قابل للتفریق، مطلب واضحیه بدیهیه. و اذا تفرق فاجزاءه قابلت للتعلیف. مقابلت غلطه، قابلت للتعلیف. وقتی متفرق شد این جسم فاجزاءه قابلتون لتعلیف، اجزایش قابل تعلیفن، اینا بدیهیه. کما کانت، اجزایش قابل تعلیفن همونطور که بودن، یعنی برمیگردن به حالت اولی. فاذا کان کذلک، وقتی این چنین است که هر جسمی قابل تفریقه و بعد از تفریق هم قابل تعلیفه، فکل جسم ففیه قبل تفریق تعلیف، قبل از تفریق هر جسمی تعلیف داره، میخواد تعلیف رو ثابت کنه. تمام همتش اینه که تعلیف رو ثابت کنه، بعد اون وقت با خواست خدا تعلیف رو نفی کنه. خب تا اینجا تعلیف ثابت شد به خاطر قابلیت تفریق. اگر قابلیت تفریق است پس تعلیف است. دو مرتبه باز میخواد تأکیدن تعلیف رو ثابت کنه، میگه صعوبت تفکیک و سهولت تفکیک داریم و این سهولت به خاطر هیچ جهتی از جهاتی که میشماریم نیست، فقط به خاطر تعلیفه. پس معلوم میشه جسم تعلیف داره، تعلیفاش هم مختلفه. ولولا ان فیه تعلیفا، اگر در جسم تعلیف نبود، لکان لا یختلف الاجسام فی صعوبت تفکیک و سهولته. کتاب داره لا یختلف و ان الاجسام، ان باید خط بخوره. فلکان لا یختلف الاجسام فی صعوبت تفکیک و سهولته. اگر تعلیف نداشت، اجسام در صعوبت تفکیک و سهولت تفکیک با هم اختلاف نمی کردن. معلوم میشه تعلیف هست، تعلیف هم مختلفه، پس تفکیک مختلف. بعد دلیل میارن برای این که صعوبت تفکیک و سهولت تفکیک عامل دیگر ندارد، عامل دیگر ندارد. بعد منتهی میشم به این که پس عاملش باید تعلیف باشد، عوامل دیگر رو نفی میکنه. یکی از عوامل اینه که جنس این اجسام با هم فرق کنه، یکی سنگ باشه یکی مثلا آب باشه، و جنسشون فرق میکنه. وقتی جنسشون فرق شده یکی صعوبت تفکیک داره یکی سهولت تفکیک داره. این حکما قبول دارن ولی اینا قبول ندارن، میگن جنس همه اجسام یکیه. جنس که ما میگیم یکیه، جنس همه اجسام حکما میگن یکیه، ولی اینا میگن طبیعت نوعی اجسام هم یکیه، که اینو دیگه حکما قبول ندارن. مثلا سنگ و با آب یکی میگیرن، ما میگیم در جسم بودن یعنی در جنس جسم بودن بله یکی هم، ولی در نوع بودن یکی نیستند، نوعشون مختلفه. قهران صعوبت و سهولت تفکیک از ناحیه نوع جنس من میتونه بیاد، ما اینطور معتقدیم، ولی اینا این قبول ندارن. میگن اجسام در جسمیت و در طبیعت نوعیه یا جسمیت یکسانند، حتی در طبیعت نوعیه. بنابراین نمیتونیم صعوبت و سهولت رو به خاطر اختلاف جنس یعنی اختلاف نوع بدونیم، این عامل رو قبول ندارن. ممکنه کسی بگه عامل فاعله، فاعلی که اینو ساخته و اونو ساخته مختلف ساخته، نه اون جنس ها رو مختلف ساخته، خودش این چنینه، که اینم میگن درست نیست که فاعلی مختلف ساخته باشه، چون اگر جسم ذاتش این چنین است فاعلی او را جور دیگه قرار نمیده، یا غیر منقسم را فاعل منقسم نمی کنه. اگر جسم غیر منقسم باشه یعنی صعوبت تفکیک داشته باشه، فاعل او را این چنین قرار نمیده مگه جنس این جسم و نوع این جسم را عوض کنه. الا با توجه به اینکه نوعش با نوع دیگه یکیه به سهولت تفکیک نمیده. و اینطور هم نیست که بگی در جسمی چیزی هست در جسم دیگر اون چیز نیست، لذا یکی میشه صعب و تفکیک یکی میشه سهل و تفکیک، اینم نیست که بگیم در جسمی چیزی هست در جسم دیگر نیست، همه اجسام با هم برابرند. اینا معتقدن که اون اجزای لای تجزا یکسانند، از نظر نوعی جنسی فرق نمی کنن با هم، لذا وقتی کنار هم جمع میشند بازم یکسانند، اجزا خودشون یکسانند، وقتی کنار هم جمع میشند چه جسم بزرگ بسازن چه جسم کوچیک یکسانند. بنابراین صعوبت و سهولت تفکیک مال خود جسم نیست، فاعلم نمیده بهش. اینطور هم نیست که یک جسم چیزی داشته باشه یک جسم یه نداشته باشه که اون داشتن و نداشتن باعث فرق باشه، بلکه فقط باید گفت تعلیف ها مختلفه، یعنی یکی رو فاعل از اجزا درست کرده یکی رو از اجزا درست کرده و این اجزا رو به هم فشار داده، اونجا که اجزا رو فشار داده باشه صعوبت تفکیکه، اونجا که فقط این اجزا رو کنار هم جمع کرده باشه سهولت تفکیکه. پس تعریف ها فرق کرده، البته تعریف ها مستند به فاعله، ولی اون چه که الان باعث صعوبت سهولت تفکیکه تعریفه، که نحوه تعریف رو فاعل مختلف کرده، ولی اینطور نیست که فاعل با قطع نظر از تعریف بخواد بین دو جسم فرق بذاره. پس فرق بدون تعریف رو به فاعل نسبت نمیدیم، فرق رو به تعلیف نسبت میدیم، تفاوت تعلیف هم به فاعل نسبت میدیم. اون اشکال نداره که تفاوت تعلیف به فاعل نسبت پیدا کنه، ولی تفاوت در صعوبت و سهولت مستقیم به فاعل مربوط نیست. صعوبت و سهولت تفکیک مربوط است به تعلیف، به اختلاف در تعلیف، اختلاف در تعلیف مربوط به فاعله. پس اونجا که نفی میکنن دخالت فاعل رو، دخالت مستقیمش رو نفی میکنن، اونجا که قبول میکنن دخالت غیر مستقیمش رو قبول میکنن. صورت نوعیه، بله صورت نوعیه وجود داره، اما صورت نوعیه مختلف نیست، اختلافش از ناحیه مثلا تعلیفه، اختلاف از ناحیه تعلیفه، اختلاف از ناحیه بزرگ کوچیکیه، همسال سالی.
اختلاف تعلیف خودش ممکنه یه فصلی باشه که نوع درست کنه،
باش اختلاف تعلیف شما قبول کنید پس تعلیف دارین قبول میکنید، بعد ما همین میخواییم، حالا از همین تعریف شما به هر جا دلتون خواست برسید. بگید از این تعریف من میرسم به این که اجسام با هم مختلفن، حتی نوعشون هم مختلفه، منتها نوعشون که از تعریف درست شده نه جنس اون اجزا مختلف باشه، اون نحوه تعریفش مختلفه. بگید نحوه تعریف مختلفه، ایبی نداره. ما میخوام بگیم جنس تعریف داره، شما قبول کنید تعریف داره، بعدم ادعا کنید تعریفش مختلفه. حالا چطوری ما کشف میکنیم این قاعده کلی رو که همه اجسام تعریف دارن؟ اون حرف دیگری است، از طریق استقرا، از طریق تجربه، از هر طریقی، از طریق مثلا اینکه صعوبت تفکیک و سهولت تفکیک دارن. خب اینی که هر برای همه جسم هست، از طریق اینکه همه قابل تفکیک هم. ببینید مسئله رو عقلی میکنیم، بعد به کلی میرسیم. استقرا نمیکنیم، نگاه نمیکنیم که این جسم با اون جسم این چنینه. به طور کلی یه قاعده کلی در جسم مطرح میکنیم تا نتیجه کلی بگیریم. میگیم هر جسمی قابل تفکیک است، پس قابل تعریف است. که اجسام با هم در صعوبت سهولت تفکیک اختلاف دارن، ولی امتحان هم نکرده باشیم، استقرا نکرده باشیم، قاعده کلی میگیم بعد نتیجه میگیریم، پس تعریفشون مختلفه. اگه تعریفشون مختلفه بس تعریف دارن. ملاحظه میکنید از طریق استقرار نرفتیم جلو که بگید دوتا جسمو دیدیم بقیه رو ندیدیم. قاعده کلی گفتیم، قیاس تشکیل دادیم. وقتی قاعده کلی بگیم نتیجه کلی میگیریم، استقرار لازم نیست. برهان دومشون همینه، برهان دومشون همینه که صعوبت و سهولت تفکیک در همه هست. بعضی جسما رو شما میبینید سهل و تفکیکن، بعضی یه خود بالاتر یه خود پایینتر. عقلیه بله، یعنی در تمام اجسام معتقدن که اختلاف در تفکیک هست، منتها صعوبت و سهولت عرض عریض داره. از اون صعوبتی که تقریبا بشر رو عاجز میکنه شروع کنید، تا صعوبت هایی که بشر میتواند برش غلبه کند، بعد برسید به سهولت هایی که احتیاج به عمل دارد، یا به سهولتی برسید که به مزی که اشاره کردیم به جسم متفرق بشه. این هم هست، یعنی صعوبت و سهولت درجات مختلف داره، ولی همه اجسام این مسئله براشون هست که یا صعوبت درجه از صعوبت دارن یا درجه از سهولت دارن. این مطلب کلی احتیاج به استقرار نداره. قالو و لیس ذلک، این قالو رو سر خط نوشته، لزومی نداره سر خط باشه، این دنباله همون بحثه. قالو و لیس ذلک، ذلک یعنی اختلاف در صعوبت و سهولت تفکیک. این اختلاف به خاطر اختلاف در تعلیفه، چنانچه ما گفتیم، نه به خاطر اینکه جنسها مخالفون. لا لأن و لیس ذلک لأن جنسها مخالفون، نه اینکه جنس این اجسام مخالف باشه، جنسشون مخالف نیست. البته ما معتقدیم جنسشون مخالف نیست، اینا مرادشون از جنس طبیعت نوعی است. میگن طبیعت نوعی مخالف نیست، لذا پشت سرش بلا فاصله ابن سینا میگه و یعنون بالجنس از طبیعت نوعیه. مرادشون از جنس طبیعت نوعی است، ولی اگه مرادشون از جنس جنس باشه که ما معتقدیم به اینکه جنس اجسام مختلف نیست، اونا میگن طبیعت نوعی اجسام مختلف نیست، که این ما قبول نداریم. قالوا ولال اختلاف الفاعل، علت صعوبت و سهولت هم اختلاف فاعل نیست. ولا لعدم شیئن، و بازم به خاطر این نیست که یکی از این اجسام چیزی ندارد اون یکی دیگه دارد، دیگه معین نمی کنه که یکی چیزی دارد یکی ندارد. این تقریبا یک مطلب کلیه که مواردش ممکنه متعدد باشه. ولا لاقسام یذکرونها، یعنی اقسامی رو ذکر میکنه همه رو یکی یکی نفی میکنند، تقسیماتی ذکر میکنن، اقسامی ذکر میکنن، احتمالاتی برای صعوبت و سهولت تفکیک ذکر میکنن، همه رو رد میکنن. میگن عامل صعوبت و سهولتش کدوم از اینا نیست، بلکه عامل فقط همونی که گفتیم، یعنی اختلاف در تعریف. دیگه ابن سینا اینطور فهمیده، این عبارتشونه که نیبرده.
قبول دارن که طبیعت نوعی اینها مختلفه، اونطور میگن این اختلاف طبیعت نوعیه سبب نمیشه که سهولت به سهولت اختلاف پیدا کنه.
از کجا عبارت؟
چون سهولت به سهولت مربوط به جنسشونه و جنس در همه یک سال، مربوط
جسمیتشونه
که در همه یک سال.
نه، این وقتی بگن غلط گفتن. مگه صحبت صحبت مربوط به جنسه؟ هیچ کی نمیگه صحبت صحبت مربوط به نوعه. انواع مختلف صحبت صحبت مختلف دارن. اصلا ظاهر عبارت هم همونست که عرض میکنم، یعنون بالجنس طبیعت نوعیه رو، یعنی به جای جنس طبیعت نوعیه رو بذار. وقتی میگه لیس لأن جنسها مخالف، یعنی لیس لأن صورت نوعیها مخالف.
نمیشه میشه صورت نوعیشو مخالف هم میگه، منتها به خاطر اختلاف در صورت نوعیه، اختلاف در صحبت تفریق و صحبت نیست.
اونطور هم بگیرید کافیه. البته اینا اعتقادشونی که اجزای لا تجزا با هم فرقی نمی کنن. وقتی ترکیب
شد چنان که ما تمام اجسام را معتقد به این هستیم که همشون از عناصر اربعه تشکیل میشه، عناصر اربعه با هم فرق نداره، منتها در نهایت اون صورت مرکبه را که میپذیره رو فرق میکنه. اینا اشکال نداره، همین حرف رو بزن.
عناصر اربعه با هم فرق نمی کنه؟
نه، عناصر اربعه تو تمام اجسام موجود هست.
هیولا
تفاوتشون میزان اون به قول من شدتی با هم دیگر
اختلاف اجزا. بله، صورت نوعیه بر اثر مزاج داده میشه که از امتزاجات مختلف میشه. ببینید، اینا معتقدن که صورت اجسام با هم فرق نمی کنن، یعنی اجزاء فرده، جوهر جواهر فرده با هم تفاوت ندارن. اختلاف در نحوه تعلیفه، اختلاف در شکله. بعضیشون میگن اختلاف در شکله که مثلا اجزا بعضی مثلثن بعضی کره، بعضی میگن حتی اختلاف در شکل هم نیست، ولی در حقیقت اختلاف با هم ندارن. وقتی اینایی که در حقیقت با هم اختلاف ندارن وقتی ترکیب میشند بعضی حقیقت غیر مختلف رو میسازند. فقط اختلافشون در اینه که تعداد اجزا بیشتر باشه یا تعداد اجزا کمتر باشه، که این هم اینا نمیگن. اینا میگن اجزا متناهیه، تعداد تعداد رو نمیگن مختلفه، یعنی کم و زیاده، فقط در همون تعلیف تفاوت دارن. حالا شما بفرمایید بر اثر تعلیف صورت نوعی مختلف پیدا میکنن، عیبی نداره، اینم بگید ما قبول میکنیم، چون مهم برای ما اینه که این جسم تعلیف داره. حالا شما بگید این تعلیف عامل صورت نوعی میشه، اونم اشکال نداره، ولی صورت نوعیه رو باعث صعوبت صورت تفکیک نگیرید. تعلیف نحوه مختلف تعلیف رو دلیل بگیرید. نه، از اینجا نمیخوام بفهمیم. بله، اینطور که الان من تو ذهنم هست اینا معتقده. اون مقدم مفرداتشو مسلم گرفتن که اجزای فرده جواهر فرده با هم مساوی هستند. بعضی گفتن در شکل مختلف هستند، بعضی گفتن در شکل هم مختلف نیستن، ولی در حقیقت همشون میان یک سان. وقتی اینا رو کنار هم جمع میکنیم صورت نوعی مختلفه هم پیدا بشه به خاطر اختلاف در تعلیفه. اما این که حالا اینا صورت نوعیه رو منکرن یا منکر نیستن، این الان من یادم نیست، این باید مراجعه کنیم، ولی این مقدماتی که گفتم همش درست. بله، به اختلاف تعریف میرسن. وقتی به اختلاف تعریف میرسن منظورشون تامین میشه. فاذن هوال تعریف، هو یعنی این اختلاف در صعوبت تفکیک و سهولت تفکیک، این اختلاف به خاطر تعلیف، یعنی به خاطر اختلاف در تعلیفه. پس معلوم میشه تعلیف در همه اجسام هست. ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم، وقت خیلی گذشته، بذاریم بقیه شو برای بعد. مطلبشو گفتم، تطبیقش مهم.